أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. موضوع صحبتم امشب پیرامون بحث اطاعت و بندگی خداست. دو جور افراد اطاعت از خدا میکنن در مقابل اونایی که اصلا نمیکنن، که اونا رو فعلا راجع به اونا صحبت نمیکنیم. اونهایی که مطیع خدا هستن دو گونه اطاعت میکنن. گاهی اطاعتشون از باب این هست، به این دلیل که میگه این اعمال سودی رو به ما میرسونه. و گاهی هم نمیدونه. صورت دوم اینه که اطلاع نداره، اما میگه چون دستور خداست انجام میدم. ما از نظر اعتقادی معتقد هستیم که تمام واجبات یک مصلحت قوی درشه و مستحبات هم یک مصلحت متوسط درشه. وجود مصلحت که تو اصطلاح علم اصول ازش مقام اقتضا یاد میکنن، اون وجود مصلحت سبب شده که پروردگار امر به اون عمل کرده، چنانچه وجود مفسده سبب شده که خداوند نهی کرده. و چون میدانیم که مصلحت و مفسده سود و ضررش به خدا وارد نمیشه، به طور طبیعی جمله بعدی که میگیم اینه که پروردگار امر کرده به خاطر مصلحتی که در یک عملی است، این مصلحت به خود انسان برمیگرده نه به پروردگار. اینو بهش میگن مصلحت فعلی. یه مصلحت فعلی داریم، یه مصلحت فاعلی داریم. اینم توجه بکنید. مصلحت فاعل اینه که مثلا من یه لیوان آب میخورم، مصلحت به فاعل یعنی انجام دهنده یه کار برمیگرده. یه خونه میسازم، مصلحت به من برمیگرده نه به خونه. و همینطور کارهایی که معمولا افراد انجام میدن مصلحتش به خودشون برمیگرده، این میشه مصلحت فاعلی. اما بخوام یه مثال بزنیم برای مصلحت فعلی، خیلی باید فکر بکنیم. مثلا بگیم که پدر یا مادر فرمانی رو به فرزندش میده و هیچ سودی هم از اون کار نمیگیره، بلکه سود میرسونه به بچش. حالا یه مثال، اما خب آخرش تو مثال ایراد هست و اینه که پدر و مادر در حالی که مصلحت به اولادشون میرسونن، اما داره اون درون خودش رو هم آتش محبت به اولادش رو داره اینو سیراب میکنه، پس داره سود هم میگیره. و اگه این احسان به اولاد نکنه، اون آتش هم تو وجودشه، یه کمبودی رو احساس میکنه. لذا ما مصلحت فعلی تو دنیا ظاهرا نداریم. حتی مثال ممکنه باز به ذهن شریفتون برسه که ما کمک به فقیر گاهی میکنیم، خود سودش به او داره میرسه، به ما که نمیرسه. اتفاقا همونجا هم باز همینه که شخص که داره کمک به فقیر میکنه، قبل از این که به او کمک بکنه به خودش داره کمک میکنه. همه ما محتاجیم به کمک کردن. تو در اثر کمک کردن اون صفت سخاوت رشد معنوی به من بده. صفت ایثار، همه ما نیاز به ایثار داریم، فقیر به ایثار هستیم، باید در اثر این سخاوت ایثار خودمو از حیوانیت در بیارم، بیام بالا. با این نکته ای که عرض کردم یه مقدار البته دقت داریم میکنیم. مثال برای مصلحت فعلی فقط تو مورد پروردگار داریم، یه فقط میگیم که دیگه تو مخلوق وجود نداره. تو مخلوق هر کس داره خدمتی به کسی میکنه ولو مجانی داره ثواب میبره. نزد خدا داره آبرو پیدا میکنه، قرب به خدا داره پیدا میکنه. مگه میشه یه انسان میگه نیاز به قرب خدا نداره، نیاز به ثواب نداره؟ همه ما محتاجیم، گداییم. تنها موجودی که احسان می کند و هیچ سود نمی گیره، والله هو الغنی الحمید، آیه 15 سوره فاطر. غنی حمید خداست، او هیچ نیازی نداره، حتی نیاز به خلقت من نداشت، اگه من نبودم کمبودی نداشت. بعدم که خلقم کرده احتیاج به ابقاء من نداشت که حتما من باقی باشم. گاهی خیالاتی ما میکنیم، تصوراتی میکنیم که مثلا وجود ما نیازه برای مثلا بقای اسلام، برای چی؟ نه، اینا تخیلاتی داریم، هیچ نیاز نداره. خدای متعال رب البیت و او خودش حافظه. اونجایی هم که میگه ان تنصر الله، از ما تقاضا کرده که خدا رو یاری بکنیم، فکر نکنید خدا محتاج بوده. دنبالش میگه اگه یاری کردید خدا یاریتون میکنه، ینصرکم. پس خدا عاجز نیست، محتاج به یاری من و شما نداره، میخواد من و شما کامل بشیم. یه قدم بردار، برو دین و یاری بکن، این میدان رو رها میکنه تا کمک بکنید. وقتی یاری میکنید خدا یاریتون میکنه. حالا یه کسی یاری نکرد، فکر نکنه دین از بین میره و نخه، از بین نمیره. من همینجا یه اشاره هم بکنم، دوستانتون اینجا هر سال زحمت میکشیدن، امسال هم همینطور، و کمک بدید برای برپایی این گونه جلسه ها صحبتم هم حالا تناسب پیدا کرد با این نکته، برای برپایی جلسه و همین سیستم های برق و این عرشبت مانیتوری که گذاشته میشد و خدمات دیگری که حالا نمیخوام وقتتون به اینا گرفته بشه، اما مبلغ زیادی رو قبلا پرسیدم، دیدم باز خرج شده. البته امسال خرج غذا و طعاممون جمع شده، ولیکن به جاش اون کمک های مؤمنانه آمده، یه مبلغ مختصری هم تو ورودی جمع شده تا الان، اما هنوز متنابه نیست که به شکل مواد غذایی خشک البته اینا تنظیم بشه و تو دهه دوم محرم بعد از عاشورا اینا داده بشه در خانه ها. اون وجود داره، من تا شما کمکتون رو مقیدش نکنید به حتما کمک مؤمنانه، تا دست دوستانتون باز باشه. یه وقت شبهه شرعی پیش میاد، گاهی میان از ما میخوان اجازه بگیرن، میگن ضرورت داره، حالا فلانی طلب دارد از بابت مثلا خدمت که به اینجا کرده، آیا میتونیم پولو برای اونجا بدیم یا نه. لذا کمکتون رو مطلق بگذارید. حتی توصیه که بنده دارم تو این کمک های مؤمنانه، میگم حتما یک کتاب یا جزوه روی این محصولات بگذارید، معادل مبلغی که به شکم کمک میکنید به فکر کمک بکن. و این هنوز جا نیفتاده تو ایران اسلامی، اما تو اصفهان به الحمدلله خیلی جا دارن این کار الان انجام میدن. صدا سیما باید بیاد جلو این رو تشویق بکنه، فرهنگش بکنه که ما فقط به فکر جسم مردم نباشیم، به فکر فکرشون هم باشیم. یک کتاب اخلاقی، یک کتاب اعتقادی، حالا متناسب با نیاز روز ببینیم چیه، یه جزوه، یه بروشور. بالاخره ما تو اربعین هم خیلی حرف زدیم، ده ها سخنرانی که هم گفتم، این همه موکب میگذارید و یه اقدام به فکر مردم باشه. آخرش تو این موکب ها میدیم همش به فکر ناشتایی، نهار، شام. وقتی میرفتیم بگم جزوه کتاب چی دارید؟ هیچ. و این نقص کار ماست که هنوز اون نگاه ما بصریست نه بصیرتی. و تو تربیت اولادمون هم نمیتونیم نگاه به شکمش میکنیم که امشب چی میخواد بخوره، اما فکر اینه نمیکنیم که این بچه من ایمانش باید قوی بشه، ولی نمازشو کوتاهی میکنه صبح، بعد کم کم میبینی تارک و سالات شد، میگه چی شد؟ اینکه بزرگتر شد باید به خدا نزدیکتر بشه، دورتر شده. خب این نتیجه همینه، نگاه تربیتی پدر و مادر چیه، نگاه اولیای امور، صدا سیما، همه باید دست به دست هم بدیم تو این زمینه بیشتر تلاش بکنیم و فکر مردم اون مهمتره، اونم فکر صحیح سالم، اون چی که اهل بیت علیهم السلام از ما خواستن. در صورت کمک هاتون رو مقیدش نکنید، مگر اینکه نظر خاصی دارید اونو یادداشت بکنید، کنار پولی که میاندازید بنویسید این پول خرج فلان کار بشه تا عزیزان صرف همون کار بکنه. برگردم سر صحبتم. ما گاهی به بچه‌مون یه دستوری میدیم، برو فلان کارو بکن. بچه میگه برای چی؟ این برای چی یعنی چه؟ خوب دقت کنید، تجزیهش میکنیم این صحبت. وقتی میگه برای چی این کارو بکنم، یعنی اطمینان به حکیم بودن شما که دستور مصلحت آمیز میدی ندارم. من باید جداگانه خودم حکمت و مصلحت این کار رو بفهمم تا برم انجام بدم. حالا اتفاقا گاهی پدر میبیند این بچه در سنی نیست که مصلحتشو بفهمه، هم که من دارم بهت میگم، من پدرتم، مصلحت رو میدونم، برو این کارو بکن. بچه ای که عقلش کمه میگه نه، من باید بدونم چی. به ظاهر حرفشم قشنگه، اما نه، این خلاف عقله. عقل چی میگه؟ عقل میگه من وقتی مثلا پزشک نیستم، وقتی مراجعه کنم به پزشکا، اگه تو معالجه نمیتونم بفهمم برای چی داره پزشک میگه این کارو بکن. هی به پزشک میگم برای چی میگی؟ برای چی میگه این دارو بخورم؟ پزشک میگه خب من دارم بهت میگم، من نمیتونم توضیح بدم برات. اونجایی که عقل من کار میکنه، عقل میگه به متخصص مراجعه کردی، او را امینش میدونی، خب باید تبعیت بکنی. وقتی عقلم درست کار نمیکنه، میگم نه، باید خودم بفهمم. نتیجه اینه که این بچه هایی که اینطورین، از تجربه پدر و مادر و جامعه هیچی استفاده نمیکنه. عمرش که میره جلو خودش داره در یواش های تجربه ذخیره میکنه، میگه من کار به دیگران ندارم. برای 70 سال 80 سال زندگی میکنه، یه تجربه کمی به دست میاره. انسان عاقل اینه که هم تجربات خودشو، اما صدها برابر این تجربه دیگران رو زمینه خودش میکنه، البته با اعتمادی که به افراد خاص داره، اطمینان پیدا میکنه. اینو عرض کردم تا ملاحظه کنید بحث پروردگارمون رو، خدای متعال رو ما حکیم میدانیم یا نه. اگر حکیم میدانیم، حالا این خدای ما فرمانهایی داده، صدها فرمان داده، اگه این فرمانها رو مصلحتشو فهمیدیم که فهمیدیم، اما یه جایی هم ممکنه مصلحتشو نفهمیم. عقل ما میگه خالق ماست، خالق ما رو آفریده، اون به فوتوفن کل بدن من و نیاز من اشراف داره، اون تازه نیاز به عبادت منم که نداره، که اگه دستوری داده به مصلحت من داده. یعنی یه استدلال عقلیست دارم میکنم. حالا اون عزیزی که نماز نمیخونه بیاد جواب منو بده. چند بار الان همین چند روزه نامه به ما دادن، گاهی میگن جوانه ما نماز نمیخونه، یه من چی. یعنی یه استدلال عقلی کردم، اون عزیزی که نماز نمیخونه بداند که دارد خلاف عقلش عمل میکنه. این مثل همون مریضی که به پزشک مراجعه میکنه، میدوند پزشک متخصصه، نسخه نوشته، نسخه را عمل نمیکنه، میگه هر وقت من خودم فهمیدم. خب ممکنه تا آخر عمرش اصلا یه آقا پزشک نشه، اما میگه هر وقت فهمیدم من قرص رو میخورم. خیلی خوب، شما مختاری، میخوای نخور نخور، اما بدون خلاف عقل داری عمل میکنی. عقل میگه مطیع متخصص باش. قرآن هم دو تا آیه داریم میگه مطیع متخصص باش، یکی آیه 7 سوره انبیاست، یکی هم 43 سوره نحل. هر دوش مثل همه، هر دوش می‌فرماد که برید سوال کنید از اهل ذکر، یعنی اون که متخصصه، فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. این دستور دین، این دستور دین دستور تعبدی دیگه نیست، تعقلی است. ما تو اصطلاح علمی میگیم ارشادیه، و معنای ارشادی یعنی عقلتون میفهمه که باید به متخصص مراجعه کنید. دین تأکید کرده نه تأسیس، حکم تأکیدیه، اینو میگن ارشاد. خدای من نیاز من رو میدونه، گفته وضو بگیر نماز بخون. عقل میگه خدای خودت رو حکیم بدون، ولو مسلحتشو ندونی عمل کن. خدایی که خالق منه میگه مرد طلا استعمال نکن، زن اشکالی نداره. ما هرچی فکر میکنیم دیگه این دیگه فوق عقل منه، من اصلا تشخیص نمیدم چه فرق میکنه مرد و زن. مرد و زن که تکالیفشون یکیه، به اینجا که رسید یه مرتبه دوتا شد. مرد طلا بذاره تو سینه خودش، انگشتر طلا، حرامه. زن اشکالی نداره. یه جوانی طلا تو دستش گذاشته بود خدمت پیامبر گرامی رفت، حضرت نهیش کرد، با حال گفتن در بیار از دست، در آورد. بعد که اومد اون طرف رفیقش گفت ول کن، حالا پیغمبر یه چیزی گفتن بکن تو دست، گفت نه من اعتماد به پیامبر دارم، حتما یک مفسده بزرگی است که پیامبر به من میگه این کارو نکن. نکرد. الان بعد از 1400 سال در علم پزشکی فهمیدن مرد وقتی طلا رو دستش میذاره سرطان پیدا میکنه، اما زن نه. حالا سوال من اینه، اونایی که 50 سال پیش زندگی میکردن به قبل که هنوز علم پزشکی نفهمیده بود، اونایی که لجبازی کردن گفتن نه خدایا ما طلا رو استفاده میکنیم هر تو میخواد بشه، تو به ما بگو ضررش چیه تا ما بعده. خب پیامبر نمیتونستن بگن ضررش چیه، فرهنگ مردم، علم مردم اون موقع در این حد نبود. اونایی که لجباز بودن ضرر آیا رسوندن به پیامبر یا به خودش ضرر زد؟ این مثل اون بچه یه که به پدرش میگه تو مسلط شو نگی من عمل نمی کنم. خب پدر دیگه چیکار بکنه دیگه؟ میگه پس بذار بزرگ بشی تا بفهمی. دین ما یه سری فرمانهایی داده که حالا دارن افراد میفهمن. همین موی زن که گاهی مسخره میکنن، بعضی میگه حالا دوتا تار مو، حالا برای این دوتا تار مو ما جهنم میریم. بله حرامه، حکم خدا رو که ما نباید مسخره بکنیم که. ای کسی جرأت داره امام زمانش رو مسخره کنه؟ جرأت داره خدا رو مسخره کنه؟ حالا بعضی بیدین هم تو این فضای مجازی همه چی مسخره میکنه، اما دیگه ما مواظب باشیم. جندم یا آقای حالا لباس روحانی هم پوشیده بود دم مسخره میکرد، دوتا تارمو یعنی چه؟ چرا لفظ کوچیکش میگیری؟ ببین امام صادق علیه السلام چی گفته، جلو حجت خدا چرا جرأت نمیکنی مسخره کنی؟ یک کسی اومد پرسید یه موش افتاده در یک پاتیل بزرگ روغن، روغن مایع. خب روغن وقتی جامد باشه اگه یه گوشش نجس بشه همون گوشش رو برمیدارن، اما اگه مایع باشه مضافه، آب مطلق که نیست که بگیم کره. نه ولو به اندازه حوض این مسجد امام که اینجا هست به این اندازه اگه پر روغن باشه یه قطره یه خون بیفته کلش نجس. حالا اگه موش افتاد، موش بدنش پاکه به شرطی که زنده باشه، اما اگه مرد نه دیگه بدنش نجس. حالا این آقا سوال کرد از امام صادق علیه السلام که من یه پاتیل بزرگ روغن داشتم، خیلی بزرگ، چند صد کیلو روغن حیوانی، موش افتاده توش و مرده، چیکار بکنه؟ حضرت فرمودن همش نجسه دیگه، استعمال خوراکی نمیتونی بکنی. این دیگه تو روایت نیست، اینو بنده اضافه میکنه، استعمال خوراکی چون باید پاک باشه تا بتونی بخوری. اما برای آتش اون زمانای قدیم چراغ با شروشن میکردن، استزائه بهش میگفتن، منفعت محلله خلاصه باید براش پیدا بکنه. وقتی این آقا گفت به امام، گفت حالا برای یه موش بی ارزش من بیام این همه روغن ارزشمند رو بریزم نجس شد؟ حضرت فرمودن با حالت غضب به تندی بهش گفتن، گفتن تو موش رو استخفاف نمی کنی، تو داری حکم خدا رو استخفاف میکنی. بله موش ارزش این رو ندارد که یه چند صد کیلو روغن رو بگی نجس. کسی اینو نگفت که حکم خدا یه خالق جهانه، او دارد میگه این نجس، مقابل خدا ایستادی. از این بترس. حالا اون خواهرانی که حالا انشاءالله نمیگن اینجا تو جلسه ما نیستن، اما گاهی بالاخره شبهه است، میخوام بگم قدیم نمیدونستن، اخیرا دانشمندان کشف کردن. من عبارتشون رو تو تحقیقات و پژوهشاشون دیدم که میگه موی زن وقتی چشم مرد میفته به موی زن، شروع میکنه در جریان خون بدنش فعل انفعالات منفی ایجاد میشه. اینا بررسی کردن، خیلی عجیب بررسی تازه دارن اینا رو میفهمن. خب عرض من اینه، اون خواهری که تا حالا اینا نمیدونست اما موهای خودش رو حفظ میکرد، اون برادری که نمیدونست این مفسده رو اما چون دستور خدا بود میگفت من نگاه نمیکنم، منفعتش کی برد؟ خودش. سودش کی برد؟ آیا به خدا سود رسون؟ خدای متعال چه سودی میبره؟ خودش داره سود میکنه. ما باید اعتماد بکنیم به خدای خود و تو این اعتماد بفهمیم مصلحت را یا نفهمیم عمل کنیم. این میشه عاقلانه. گرچه تمام دستورات دین میدونیم طبق مصلحته، اما با این بیانی که عرض کردم کل دستورات دین میره زیر فرمان عقل دیگه. اگه کسی تخلف کرد داره فرمان عقلش رو زیر پا میگذاره. حالا خودت جواب عقل خودش رو بده، نیاز نیست به ما هم بیاد حرفی بزنه. چون یه جوانی به ما میگفت حالا اگه نخواستیم عمل کنیم کیه باید ببینیم؟ گفتم کسی نمیخواد ببینی، عقل خودت رو ببین. ما پزشکیم، ما نسخه رو مینویسیم. حالا این مریض میخواد عمل نکنه میاد به پزشک میگه نمیخوام عمل کنم، کیه باید ببینه؟ این که واقعا به مسخرگی بیشتر شبیه به شوخی. کسی نمیخواد ببینه که، عقل رو ببین، اگه اجازه تخلف میده برو بکن. اما بدانید روز قیامت این آزادی که اینجا خدا رها میکند اونجا نیست. عقل خدا به انسان داده، ازش سوال میکنه، میگه عقلت فهمید چرا تخلف کردی؟ تو قیامت دیگه مجازات. وقت اگه اون طرف گفتن زن به تار موی او تو آتش جهنم آویزان میشه، وقت اونجا میبینید شوخی هم مثل که جدی شد. این تعبیر من که نیست که کسی بخواد مسخره بکنه بعد بگه خدا ارحم الراحمینه. چیه؟ بنده خدا تو نه ارحم الراحمینشو فهمیدی نه اشد المعاقبینشو فهمیدی. نمیخواد تجزیه و تحلیل بکنه، اونو بذارید تا اهل بیت علیهم السلام ببینید چی گفتن برا ما. و امشب که شب قمر بنی هاشم علیه السلامه، اینه به قمر بنی هاشم علیه السلام گیم المطیع لله و لرسوله. ویژگی ایشون اینه، اطاعت میکنن از خدا و رسول، هرچه رسول خدا میگه چش، هرچه امام حسن امام حسین علیه السلام میگه چش. این نافذ البصیره است، بصیرتش تا قیام قیامت رو داره میبینه، عمق دریا رو داره ملاحظه میکنه، فقط ساعت نگر نیست. اگه جانشونم دارن در راه دین میدهن، اونم عاقلانه دارن میدن، نه جاهلانه، نه غافلانه، بلکه ذاکرانه، متذکرانه دارن این کارو میکنن. خیلی دقیق حواسشون جمعه. چه میکنه؟ اینه که گفته شد مقامی خدا به جناب ایشون در بهش عطا میکنه که شهدا قبطه او رو میخوره. ما هم امشب حسرت اون مقام رو میخوره. اما این مقام از کجا داده میشه؟ از اون بصیرت. من و شما هم اگه این بصیرت رو در خودمون تولید بکنیم، ایجاد بکنیم، جلو میریم دیگه. این درس برای ما هست. بصیرت چطور داده میشه؟ آیه 29 سوره انفال، سوره 8 قرآن رو ملاحظه بکنید، میگه که اگه میخواید بصیرت خدا بهتون بده، تقوا داشته باشید. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. گناه نکنید، وقتی گناه نکردید خدا قوه تشخیص حق و باطل بهتون میده، تو جریانات سیاسی فریب نمیخورید. دیدید فریب میدن دیگه. بعضی هایی تأمل میکنن رو سخنان رهبر معظم، رو سخنان علما، میگه آقا این چوری اینجا این حرف زدش، چرا چرا میکنه؟ مال عدم بصیرت خودشه، اصلا نیست تو جریان، کوتاهی، اعتمادم نداره. میگه درست رهبر انقلاب گفت، من جدا خودم باید بفهمم، فلان عالم من قبولش ندارم تو اینجا، خودم باید جداگانه، عقل خودشو قبول داره. خیلی هستن تو همینجا رفوزه میشن، خیال میکنه که حالا این هنره که خودشو مستبد به رأی بدونه و بگه من هر چه میفهمم درست. ایناست دارم عرض میکنم. قمر بنی هاشم علیه السلام ویژگیشون اینه. تو بحث صبرش هم اشاره بکنم، حالا بحثمون نکات متعدد زوایای زیادی داره. اهل بیت علیهم السلام میفرماند اگه یه مصیبتی به ما برسه، به شیعه ما هم برسه، هر دومون صبر بکنیم تو اون مصیبت، صبر اون شیعه از ما بیشتره. چرا؟ نحن صبرون و شیعتنا اصبر منا لنا نصبر علی ما نعلم و شیعتنا یصبرون علی ما لا یعلمون. حالا خلاصش اینه، میفرمان اگه ما صبر میکنیم، ما حکمت مصیبت رو میدونیم چیه، چون حکمتش رو میدونیم، این باعث یه مصیبت هضم میشه برای ما، میگیم باید این اتفاق بیفته، مصلحت الهیه، میدونیم هم مصلحتش چیه. اما شیعیان ما اگه تو همون مصیبت صبر میکنن، نمیدونن مصلحت چیه، اما تو تقدیر الهی میگن خدایا صبرمون بده، صبرم میکنه، پس این بیشتر داره فشار بهش میاد و صبر میکنه. یعنی تو بحث شدت هاست اونم میره. مثلا تو تحریمی که الان آمریکا برای ما داره، نمونش اینه. اگه یه آقایی میدونه مصلحت این که باید مقاومت بکنیم جلو آمریکا، خب همین که میدونه تحملش میره بالا، تحریم هم خیلی کوچک میشه برام که هر چی میخواید تحریم بکن. سختی برای اون آقایی است که نمیدونه مصلحتش چیه، اما اعتماد به رهبر معظم انقلاب داره، میگه من این آقا رو قبول دارم، میدانم هر چی میگن دقیق طبق مصلحت ماست، من که نمیدونم مصلحت چیه، اما هر چی آقا میگن. این تو تحریما بیشتر بهش فشار میاد، تو فقر و کمبود، تو گرانی بیشتر بهش فشار میاد، اما صبر میکنه. این معناش تعطیلی عقل نیست. خوب دقت کنه، یا کسی برداشت اشتباه نکنه که پس ما عقلمون رو ببندیم همینطور مطیع باشیم بیچونه. چرا؟ اینه که کسی نگفتیم، میگم گاهی عمل پدر فوق درک مصلحت بچه‌شه، اونجا رو دارم میگم، ولی اگه بچه میفهمه که اشکال نداره، پدر میشنه مصلحتشو برای بچه‌ش توضیح میده. اونجایی که نمیشه دو دارم میگم، اونجایی که علم پیشرفت نکرده، نمیدونستن طلا اثر سرطانزا دارد برای مرد، اینجا چه بکنه؟ برای خدای متعال داریم که حرامه، این فکر مولد سودشو دارد به خدا میرسونه، نه خیلی اینطور نی. در طول قرنهای گذشته هر کس دستورات دین و عمل کس سالمترین جسم رو داشته و هر که گناه کرد خودش آلوده شد، خودش دچار بیماری شد، مشکل مال خودش. عبادات همینطور. من آیه 69 سوره نساء رو که اول صحبتم خوندم دقت کنید: و من یطع الله و رسول، اونایی که مطیع خدا و رسولن، ببینید عین جمله‌ای که تو زیارت قمر بنی هاشم علیه السلام اومده، المطیع لله و لرسوله. این المطیع لله و لرسوله تو آیه 69 سوره نساء میفرماد اون کسانی که و من یطع الله و رسول، حالا پاداششون چیه؟ فاولائک مع الذین، حالا خواهران چون دست منو نمیبینن من دارم دو انگشت خودم رو کنار هم میگذارم، این مع یعنی با، این کسی که بندگی خدا رو اطاعت میکنه با انبیاست، با صدیقین است. صدیق اکبر امیر المومنین علیه السلام هست، یعنی با امیر المومنین مشهور میشه. فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، این انعم الله علیهم اما انعمت علیهم تو سوره حمده که میگیم اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم راه کیه؟ همون کسانی است که صراط الذین انعمت علیهم. اما تو سوره هم انعمت علیهم مصداقش رو نمیگیم کیه. این سوره نساء آیه 69 مفسر سوره حمدم هست، چون دنبالش بیان میکنه کسانی که خدا بهشون نعمت داده ثروتمندان که نیست، که فرمان من نبیین و صدیقین و شهداء و صالحین، این چهار گروه رو بیان میکنه. نبیین 124,000 پیغمبر، اما اون قله درشت انبیا پیامبر اسلام هم که روایت هم داره. صدیقین تمام 12 امام صدیقن، در آیه 119 توبه فرمود کونو مع صادقین، با 12 امام وقتی میخواد بگه با اونا باشید اسم 12 امام میگه صادقین. امیر المومنین علیه السلام میفرمان انا عبدالله و اخو رسولهی و صدیقه الاول، من عبد خدام، برادر پیامبر و صدیق اولم، یعنی تو 12 امام اولین صدیق من، بعد صدیق دوم، امام دوم، امام سوم، تو امام ششم اسمشون هم صادقه، اما همه 12 امام صادق وصفی هستن، صدق مطلق، یعنی ظاهر باطن همش راستی است، هیچ کذب درشون نیست. فرمود کسی که اطاعت از خدا و رسول میکنه با انبیاست، با صدیقینه یعنی با 12 امامه، با شهداست، با صالحینه. حالا تفسیر خیلی شده، من دیگه وارد تفسیرش نمیخوام بشم. آخر آیه برای این که ما رو تشویق بکنه میگه و حسن اولائک رفیقا، این چهار گروهی که گفتیم اینا خوب رفیقی اندان، رفیق اینا هستن، نه اون رفیقی که به من میگه بیا گناه بکن، بیا شراب بخور، بیا چه بکنیم، غلطکاری بکنه. رفیق میخواید؟ انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین. بسیارتون دوستان شهیدتون رو بالاخره میشناسید، من تقاضا میکنم امشب هر کدامتون یکی دو تا پنج تا این شهدا را مهمان بکنید، هم به روحشون ارسال خیرات بکنید، هم استمداد بگیرید از روحشون، کمک بگیرید، هم تو که نشستید هم خیرات براشون بگیرید هم استمداد بگیرید. اینا رفیق ما باید باشن، سر قبرشون میریم مینشینیم، اینا رفیق ما هستن. حسن اولائک رفیقا، اینا خوب رفیقا، یعنی شهدا. صالحین، یعنی انسانهای شایسته خدا، با اینا بری رفیق بشی، نه با آدمی که دعوت به گناه میکنه، نه آدمی که وقتی تذکرم بهش میدید حجابت رو رعایت بکن، فرهنگ پایینش سبب میشه تازه میاد ایرادم میگیره، میگه به تو چه مربوط، به تو چه مربوط، یعنی چه؟ بنده خدا ما توی جامعه هستیم، هوا رو داری آلوده میکنی شما، به تو چه مربوط، یعنی چه؟ هوا رو آلوده نکن، میخوای آلوده بکنی برو یه جا تنها، میخوای سرتو برهنه کنی برو یه جا تنها، هر که میخوای بکن، کسی کاری نه، برو تو خونه، ماشین رو ببر تو بیابان، هر چی میخوای دود تولید کن، اما اینجا تو شهر که دود تولید، یعنی نگو به تو چه مربوط، رب داره با من، همه میخوایم تو یه جامعه متحد و شک پاک باشیم همه، و شما داری ضربه میزنی به فرهنگ جامعه با این وضعی که میایی، لباس چسبان، نمیدونم آرایش، یه گوشه بدنش هم برهنه میکنه، یه کارایی هم گاهی میکنن که دیگه خوب نیست من از اینجا عرض بکنم، تازه اشاعه منکرات بخواد بشه، اما دیگه جامعه ما نباید اینطور باشه، به خصوص میدان امام. من از صدا سیما تقاضا میکنم که بیاد نشون بده تشییع جنازه شهدا را، فیلماش هنوز هست، ما که یادمون نرفته، تو حافظه مونه، اما خیلی جوانا یادشون نمیاد، یعنی ببینن. حالا شهید حجاجی که دیگه یادتونه که از میدان امام بود، اما یه زمانی تو هم میدان امام 367 شهید رو اصلا هم تو تابوتا کنار هم متمرکز بود که میخواستیم از اینجا تشییع بکنیم. سنگینی اینا بر دوش ما نیست یا هست؟ غیرت داریم یا نه؟ یه تکونی میخوریم یا هم تو عادی میشینیم نگاه میکنیم؟ بعضی نچنچی میکنن اما حاضر نیستن یه تذکر به کسی بدن. تذکر بدید، اگه یه خانمی هم دیدید جلوتون تذکر داد، خانم دوم بری تذکر بدید، خانم سوم، چهارم، هم بری تذکر بدید. وقتی تذکر دادید مثل راننده ایست که وقتی تخلف میکنه اول راننده بوق میزنه براش، دومی، سومی، خود دیگه فوری اصلاح میکنه، منتظر پلیس نباشید که حتما بیاد پلیس اقدام بکنه. در از صورت امشب شب ویژه ایست، شب قمر بنی هاشم علیه السلام، شب اطاعت خداست. آنچه از شما عزیزان، برادران و خواهران تقاضا دارم اینه که یه قولی بدید به آقا ابوالفضل علیه السلام که دیگه گناه نمی کنی. قسم نمیخوام بخورید که بعد یه مشکل پیدا بشه، اما قول مردونه بدید دیگه، پاش وایس بگی من دیگه این گناه نمی کنی. از امشب دیگه من پاک میشم، دیگه میرم جلو. من هم متقابلا قول میدم انشاءالله لطف آقا ابوالفضل علیه السلام شامل حالتون بشه، دستتون رو بگیرن، تو زندگی کمکتون بکنن، راهنماییتون بکنن. ما خیلی داشتیم کسانی که، حالا یه موردشو اشاره بکنم، یه جوانی عاشق دختری شده بود، متأ این دختر از خانواده کت خدا بود که وضع مالیشون خیلی بالا بود، لذا وقتی این پسر رفت خواستگاری اون دختر بود بشه اعتنا نمی کرده، اینا اهل یکی از روستاها بودن. این جوان در عشق به این دختر میسوخت، میخواست ازدواج با او بکنه، از اون برم رای نبود، پدر مادرش هم بهش میگفتن از فکر این دختر بیا بیرون، اینا این دختر رو به ما نمیدن که. اما این پسر خود دست خودش نبود، علاقه پیدا کرده بود. بعد متوسل شد، یه مدتی که گذشت گفت چون روحانیون که میمدن برامون روزه میخوندن، من یه اطلاعات کمی از دین داشتم، متوسل شدم، یک با آقا علی اکبر سلام الله علیه، به ایشون گفتم شما جوان بودید، پاک بودید، دست منو بگیرید، نگذارید به گناه بیفتم. یکی هم به امام زمان علیه السلام متوسل شدم، گفتم شما امام حی ما هستی، من میخوام مثل شما پاک باشم، میخوام خلاصه غلام شما، بنده شما باشم، دست منو بگیرید. ایام دفاع مقدس بود، 8 سال دفاع مقدس. این جوان مورد لطف خدا قرار گرفت. چطوری؟ خوب دقت کنید، چطوریشو مراجعه تشخیص نمیدیم، اما همچه میریم جلو میبینیم عجب، خدای متعال به بهترین وجه با ساده ترین کار، حالا جبرن که نمیتونه خدای متعال بیاد به زور ازدواج اینو محقق کنه، ما خیال میکنیم استجابت همش اینه، نه، وقتی اون نمیخواد، اون پدر دختر نمیخواد دخترشو به این بده، خیلی خوب نخواد، حالا مسئولیتش هم به گردن خودش. اما این جوان چه بکنه؟ خدای متعال یه راه دیگه براش باز میکنه. اون راه این بود، یه پیرمرد اومد به خوابش و بهش گفت که فردا صبح این اتفاقات برات میفته، اتفاق اول اینه، شما باید این کارو بکنی، فلانه میاد پیشت این حرفو میزنه، شما این کارو بکن، فلانجا میری این کارو بکن، این قضا رو جلوت میذارن مثلا نخور، اون قضا رو بخور، همینطور از صبح تا شبشو دقیق توضیح میداد. این جوان از خواب که بیدار میشد از صبح تا شب فکرش مشغول همین نکات بود، میدید درست هم هست، دقیق داره اتفاق میفته. روز اول، روز دوم، روز سوم، کم کم حواسش دیگه از اون دختر اومد بیرون. همین خیلی ساده، هم نجات پیدا کرد هم راهنمایی شد که چیکار بکن، این کار وظیفه دیناست، این کار رو بکن. حتی یه بار قصه ای تو جبهه بود که ماه رمضان فرمانده گفت که قصد روزه بکنید، اینجا من میدونم که شما بیش از 10 روز اینجا هستید. شب همین پیرمرده به خواب این جوان گفت نه، قصد 10 روز نکن، روز ششم فلان مسئول میاد اینجا و شما رو منتقل میکنن جای دیگه، شما 10 روز اینجا نیست. و درست هم بود، همه اینا اتفاق میفت. یه شب این جوان شست پیرمرد رو تو خواب گرفته بود، شنیده بود که اگه مرده رو تو خواب شستش رو بگیرن هرچی ازش سوال کنن جواب میده. تو خواب شستش رو گرفته بود این پیرمرد رو و گفت نمیذارم بری. بگو ببینم شما کی هستی؟ هر شب میای من رو راهنمایی میکنی؟ چه خوب. اون پیرمرد یه خنده ای کرد و گفت من که نه مردم، که من زنده ام. تو خیال کن مردم، هیچ. یه خنده اینطوری کرده بود و ردش کرد که من حدس میزدم که حضرت خضر سلام الله علیه شاید بودن یا ممکنه دیگری، حالا من چه میدونم، ملکی ممکنه باشه. علایان خدای متعال در آیه 69 عنکبوت میگه کسی که تلاش خالصانه میکنه ما دستشو میگیریم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، دستشو میگیم هدایتش میکنیم، رهاش نمیکنیم، رفیق خوب براش میذاریم، استاد میذاریم، جلسه خوب نشونش میدیم و و و یه کتاب خوب تو مسیرش قرار میدیم. از راه‌های مختلف خدای متعال بلده چه بکنه. شما امشب یه رابطه‌ای با قمر بنی هاشم علیه السلام پیدا بکنید و ما رو هم دعا بکنید. ما فقیرتر از شما، دستمون خالی‌تر از شما هست، معمولا تو صحبت به فکر شما هستیم، از خودمون غافلیم. خدا انشاءالله همتون رو مشمول لطف قمر بنی هاشم علیه السلام قرار بده و همه ما تو صف همون شهدایی باشیم که قبطه میخورن تو اون روز قیامت، انشاءالله تو اون صف باشیم. السلام علیک یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین ایها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين. همه آماده باشید، حالا مدعای عزیز فیض میدن، من یه جمله فقط بهره ما ببرم. آقا ابوالفضل علیه السلام خیلی مؤدب بودن در طول زندگیشون در مقابل امام حسین علیه السلام. برادر بزرگتر هیچ وقت زودتر از برادر بزرگتر آب نمی‌خوردن. یه نکته خیلی مهمی است که توصیه پدرشون بود. امیرالمومنین علیه السلام وقتی می‌خواستن به شهادت برسن خیلی سفارش‌ها به فرزندانشون داشتن، اما به عباسشون، عباسم ایاک و انت تشرب الماء و اخوک الحسین و عطشانا، عباسم ابوالفضل به شما میگم مبادا یه روز آب به یاشامی در حالی که برادرت حسین تشنه باشه. خیلی خوب رعایت میکردن این وظیفه خود را، اما فکر میکنم امام بیشتر اون لحظه آخر را داشتن، توصیه میکردن اون زمانی که آمدن کنار نهر القمه. دشمن جرأت نمیکنه بیاد جلو مانع بشه آب آقا نیاشامن، اما داره از دور تماشا میکنه، میگه ای کاش آقا آب نخورن. نگاه کردن دیدن آقا آب را آوردن تا نگاه تا نزدیک دهانشون، اما یه مرتبه آب ها رو ریختن روی آب ها. این ادب که الان ماها وقتی میریم تو حرم مطهرشون توانایی ایستادن رو پای ما رو میگیره، میافتیم رو زمین. چی ما رو میندازه رو زمین؟ کوه ادب. یه ادبی است که عقل ها رو مبهوت کرده. مگه آقا آب میخوردن اشکالی داشت؟ مگه امام حسین علیه السلام ناراضی بوده؟ اما ادب اجازه نمیده. ادب کاری کرده که میفرماین آب نمیچشم، نمیفرمان نمیخورم، چون ممکن انسان آب تو دهانش بکنه خالی کنه. نه، اونم گفتن نمیکنه. والله لا اذوق الماء و سیدی الحسین و عطشان، به خدا قسم آب نمی چشم در حالی که مولایم آقایم تشنه باشه. خدایا این مرد و زن تشنه معارفن، به تشنگی آقا ابوالفضل علیه السلام. خدایا همه ما را از معارف دین سیراب بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء